از زمان سفر شاهدخت اشرف پهلوی، احمد قوام السلطنه و پادشاه فقید ایران به شهبانو، هرگز رئیس دولت و یا مسئول بلند پایه ایرانی در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا این حد به طور تحقیرآمیز از مقامات ایرانی استقبال نشده بود. در فرودگاه مسکو از کاسیگین تا برژنف و پادگورنی برای استقبال از شاه فقید حاضر بودند، حتی بعد از جدایی جمهوری‌های شوروی و تشکیل اتحادیه روسیه در زمان دولت اسلامی ایران، رفسنجانی و خاتمی مورد استقبال رهبران روسیه قرار گرفتند. از ابراهیم رئیسی تنها یک مقام درجه 3 روسیه استقبال کرد. آقای رئیسی خوشحال است که نماز پر از تظاهر خود را در کاخ کرملین ادا کرد، در حالی که در نشست با پوتین فاصله 20 متریش با پوتین نشان می‌داد مسئولی دونپایه با بزرگترین مقام روسیه دیدار می‌کند. ابراهیم رئیسی که به منظور گفتگو و رایزنی درباره توسعه روابط با روسیه در این کشور به سر می‌برد، سفری که تبلیغات فراوانی برای آن شده است، روز پنجشنبه در دانشگاه ملی مسکو ضمن تأکید بر اینکه دو کشور در نقطه عطفی از تاریخ روابط قرار دارند، از اساتید و اندیشمندان خواست نقش مهم و تاریخی خود را در این زمینه ایفا کنند تا ملت‌های همسایه ایران و روسیه با بیشترین تعامل و همکاری در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی در رفاه و عزت زندگی کنند. رئیسی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به اینکه آموزش، پژوهش و پیشرفت‌های علمی برای دین اسلام دارای جایگاه اساسی است، آموزش و پرورش را امری اعتقادی و تکلیفی دینی دانست و اظهار داشت ادیان الهی برای مبارزه با جهل و نادانی و ترویج آموزش و پرورش تأکیدات و سفارشات زیادی داشتند. وی تأکید کرد ادیان به دنبال علمی هستند که موجب نجات بشر شود، نه علمی که موجب نابودی خود شود و به بمب تبدیل شود و مردم را نابود کند یا فلسطین را 70 سال اشغال و ملتش را آواره کند. اظهارات نامربوط رئیسی حتی در دیدارهای بین المللی وی نیز ادامه دارد. اصرار یهود برای خروج فلسطینیان از فلسطین نه یک اقدام علمی بلکه یک اقدام ایدئولوژیک و دینی است و اگر هم قرار باشد آن را محکوم کرد، باید به عنوان یک اقدام دینی محکوم کرد نه اقدام علمی. رئیسی در سخنانش در دومای مسکو به دیدار خود با جمعی از نمایندگان جامعه روسیه در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و دینی اشاره کرد و اظهار داشت از این ملاقات‌ها دریافته است که ظرفیت‌های متنوع توسعه روابط و همکاری‌ها منوط به ایفای نقش نخبگان به ویژه جامعه دانشگاهی و علمی دو کشور است. ابراهیم رئیسی همچنین با اشاره به اینکه بشریت امروز با مسائل و چالش‌های مشترکی مواجه است، اظهار داشت غرب اعتراف می‌کند که جهان به سمت غیر غربی شدن حرکت می‌کند. وی افزود ایالات متحده باورها و فرهنگ‌های ملی و سنت‌هایی را که ریشه در هویت و تمدن کشورهای مستقل دارد، نشانه گرفته است. رئیسی خاطر نشان کرد نخبگان ایران و روسیه برای در امان ماندن هر دو ملت از این هویت زدایی مخرب و جلوگیری از اضمحلال در فرهنگ بیگانه باید الگویی از هویت گرایی تعاملی و سازنده را ارائه دهند. او در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و ضمن اشاره به رشد چشمگیر علمی در ایران خاطر نشان کرد سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافته است. وی افزود ایران توانسته در حوزه دارو و تولید واکسن و بسیاری از حوزه‌های دیگر به یک زیست بوم و چرخه تولید داخلی دست یابد. ابراهیم رئیسی همچنین خاطر نشان کرد مبارزه با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی، تبعیض بین‌المللی، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، بی‌ثبات کردن کشورها و بازگرداندن افراط‌گرایی و تروریسم بدون همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه امکان‌پذیر نخواهد شد. رئیسی از اساتید و پژوهشگران دانشگاه مسکو برای سفر به کشور ایران دعوت کرد و تأکید کرد وجود غنای تاریخی و تمدنی مشترک بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی خواهد بود. ابراهیم رئیسی همچنین در مجلس دومای روسیه نیز ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه است، اظهار داشت هدف و مبنای این همکاری و تعامل منافع متقابل ملت‌ها و شکل‌دهی یک جامعه جهانی متمدن است. رئیسی در مجلس دومای روسیه نیز با اشاره به اینکه امکان توسعه روابط بین ایران و روسیه فراهم شده، به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری فراوان و مکمل دو کشور اشاره کرد که می‌تواند همگرایی بین مناطق را تقویت کند. او به شکست آمریکا و سیاست‌های آن در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت در واکنش به شرایط امروزه، مفهوم مقاومت ملت‌ها و اندیشه مقاومت است که در خدمت استقلال کشورها قرار گرفته است. وی با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه خاطرنشان کرد، تجربه نشان داده که این اندیشه ناب اسلامی است که توان ممانعت از شکل‌گیری افراط‌گرایی و تروریسم را دارد. رئیسی در ادامه با بیان این موضوع که تحریم ملت‌ها یکی از شکل‌های رایج سلطه‌گری جدید است، تأکید کرد مقابله با آن نیازمند همکاری کشورهای مستقل و پاسخ دست جمعی است. به افزود اگر این مقاومت دست جمعی صورت نگیرد، تحریم به بهانه‌های مختلف گریبان همه کشورها حتی متحدین آمریکا را نیز خواهد گرفت. رئیسی در ادامه بار دیگر به فتوای علی خامنه ای در خصوص حرمت سلاح اتمی در اسلام اشاره کرد و با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست، تاکید کرد سلاح اتمی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی هیچ جایگاهی ندارد. برخورد تحقیرآمیز و توهین‌آمیز روسیه با ابراهیم رئیسی در هنگام دیدار با او واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. رئیسی برخلاف عرف دیپلماتیک هنگام ورود به محوطه کرملین به تنهایی وارد کاخ شد و نه تنها رئیس جمهوری روسیه از وی به طور رسمی استقبال نکرد، بلکه هیچ کدام از مقام‌های رسمی روسیه نیز در آستانه ورودی کاخ از وی استقبال رسمی نکردند و او به تنهایی و همراه با تیم شخصی خود وارد محوطه کاخ و بعد وارد کاخ شد. اقدامی که به نظر می رسد در استقبال‌های رسمی در این سطح سابقه نداشته است. در این میان علی‌رغم تبلیغات مطرح شده، نه سلاح مهمی از سوی روسیه به ایران فروخته شد و نه قرارداد مهمی که قرار بود مربوط به همکاری‌های جامع باشد امضا شد. رئیسی در بازگشت مدعی شد که مقرر شد در گام اول 10 میلیارد دلار سطح تجارت دو کشور ارتقا یابد. این هم احتمالاً بیشتر جنبه شعاری دارد، چون به طور کلی مطرح شده و نه زمان خاصی دارد و نه مشخص است از چه زمانی این کار انجام می‌گیرد. در حالی که مذاکرات دور هشتم در وین برای احیای برجام ادامه دارد و از سوی ایران سکوت خبری در مورد تحولات مذاکرات شکل گرفته، آمریکا و اروپا مجدداً به ایران هشدار دادند. روز پنجشنبه مذاکرات دو جانبه علی باقری رئیس مذاکره کنندگان ایرانی و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و مدیر جلسات مذاکرات و هماهنگ کننده گفتگوها ادامه پیدا کرد. همچنین کارگروه کارشناسان کشورها برای رفع تحریم‌ها با هم ملاقات کردند. در همین حال به دنبال ابراز خوشبینی روز چهارشنبه بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تداوم مذاکرات، جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در مورد تضمین‌های درخواستی ایران گفت که این امر بستگی به چیزی دارد که ایران برای ارائه به میز مذاکره می‌آورد و رئیس جمهوری آمریکا همیشه معتقد است که دیپلماسی اولین و بهترین گزینه است و ما درگیر آن هستیم. این در حالی است که روز چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی گفته بود ایرانی‌ها در مذاکرات وین درخواست تضمین‌هایی از سوی دولت بایدن کردند که دولت آتی آمریکا مانند دولت ترامپ از توافق هسته‌ای خارج نشود، که این امری غیر ممکن است و این یکی از موارد مورد بحث است. جنساکی همچنین گفت ما هم اکنون درگیر هشتمین دور مذاکرات هستیم و همان گونه که گفته بودیم چند هفته پیش از تیمش خواست که طیفی از گزینه‌ها را برای او آماده کنند و این کار انجام شده است. وی افزود ایران به تهیه مواد هسته‌ای مورد نیاز خود برای تولید سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک‌تر است و دیگر مانند زمانی که ما در توافق بودیم شفافیت یا نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران نداریم و حملات بیشتری در سراسر جهان به متحدان و شرکای ما صورت گرفته است. وی گفت ما در مورد موضعمان و آنچه که به دنبال آن در توافق هستیم کاملا روشن و شفاف بوده ایم. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که در برلین به سر می‌برد در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان با اشاره به دور هشتم مذاکرات ضمن تاکید بر حساس بودن شرایط گفت که رسیدن به توافق هنوز امکان پذیر است. وی گفت هرچه زمان بیشتر طول بکشد و نباید هم طولانی شود، ایران پیشرفته بیشتری می‌کند. پیشرفتی که توافق هسته‌ای برجام آن را محدود کرده بود. پیشرفت‌هایی صورت گرفته ولی به جایی که می‌خواهیم برویم نرسیده‌ایم. وی گفت در صورت نرسیدن به توافق در زمان مقتضی باید راهی دیگر انتخاب کنیم و در این مورد هم حرف می‌زنیم و گام‌هایی که با هم برخواهیم داشت را بررسی کردیم که اگر ایران به تعهدات باز نگردد در مورد آن و اینکه چه اقداماتی انجام خواهیم داد حرف می‌زنیم. آنالدا بایربوک وزیر خارجه آلمان هم در این کنفرانس خبری گفت هدف ما این است که در هفته‌های آینده به جایی برسیم که ایران نتواند بیش از این غنی‌سازی کند. نمایندگان چهارگانه بریتانیا، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا پیش از کریسمس به ایران نامه فرستادند. من با وزیر خارجه روسیه هم در این مورد حرف زدم که نشان می‌دهد فقط گروه چهارگانه نیست که این کار را دنبال می‌کند و همه با همکاری با هم با حضور چین و روسیه این کار را کرده ایم. به نظر می‌رسد آمریکا و اروپا فشار سنگینی را برای انجام هرچه سریع‌تر توافق انجام دادند و توقعشان این است تا آخر ماه فوریه این توافق انجام شود. برای نخستین بار در یک سال گذشته چین که بزرگترین وارد کننده نفت جهان است آماری را به صورت عمومی منتشر کرد که نشان داد این کشور در دسامبر مجموعاً 1.8 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. اطلاعاتی که از سوی گمرک چین منتشر شد نخستین افشای علنی خرید نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال 2020 است. چین برای آنکه از زیر تحریم‌های آمریکا در مورد خرید نفت از ایران قرار نگیرد، معمولاً آماری منتشر نمی‌کرد. هرچند که آمار منتشر شده به گزارش شرکت‌هایی که خرید نفت چین از ایران را رصد می‌کنند، حداقل 1/10 گزارش شده. زیرا بنا به گزارش گمرک روزانه 60,000 بشکه گزارش شده، در حالی که حداقل روزانه 600,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. برخی ناظران معتقدند که انتشار این آمار نشان دهنده آن است که امکان امضای توافق برجام افزایش یافته و چین با این آگاهی مانند گذشته نخواسته در انتشار آمار محافظه‌کاری پیشه کند، هرچند در آمار منتشر نیز آمار واقعی را منتشر نکرده است. نگرانی‌ها از وخامت اوضاع اقتصادی مردم همچنان ادامه دارد. در حالی که شرایط زندگی به خاطر گرانی‌ها از یک سو و کم توجهی مردم به شرایط اقتصادی یکدیگر و افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد، روحانیون نیز به صراحت در خصوص وضعیت ناگوار اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند. آیت الله جوادی آملی روز پنجشنبه در دیدار با علی صالح آبادی ضمن تاکید بر اینکه اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست اظهار داشت این اختلاس‌ها با قلم افراد صورت می‌گیرد نه با زور اسلحه. وی تاکید کرد باید بررسی و آسیب شناسی شود که چگونه افرادی توانستند حق را باطل کنند. جوادی آملی در بخشی از سخنانش اظهار داشت از نظر فلسفه و کلام اصول اعتقادی اصل اول است، اما از نظر جامعه شناسی اقتصاد حرف اول را می زند. به خاطر نشان کرد در اسلام از مال به عنوان ستون فقرات یک ملت تعبیر شده است. جوادی آملی افزود گاهی مشکلات اقتصادی باعث می شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند. این مرجع تقلید در بخشی از سخنانش به دعای پیامبر در شب ابی طالب اشاره کرد که گفته است خود وی می تواند شب و سختی های آن را تحمل کند، اما ملت گرسنه را نمی شود در راه الهی نگه داشت و آن را اداره کرد. این اظهارات جوادی آملی در خصوص شب ابی طالب در حالی عنوان می شود که جمهوری اسلامی ایران از شیب ابی طالب به عنوان مصداقی برای مقاومت مسلمانان در مقابل تحریم یاد کرده و هیچگاه به این موضوع اشاره نکرده که پیامبر تأکید کرده است فقر مسلمانان در دوران حضور در شیب ابی طالب میتواند به گمراهی مردم بینجامد. جوادی آملی افسود در قرآن کریم مال عامل قیام یک ملت است و اگر ملت بخواهد بایستد باید جیبش پر باشد. جوادی آملی خاطر نشان کرد فقیر به معنای ندار نیست، بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته است. جوادی آملی همچنین وظیفه بانک مرکزی در کوتاه کردن دست اختلاسگران را بسیار سنگین دانست و با بیان اینکه اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست تاکید کرد بانک مرکزی باید بررسی کند که چگونه افراد توانستند این اختلاس‌ها را انجام دهند. به افزود بر همه واجب است که کشور را با کرامت اداره کنند. نادیده گرفتن کرامت انسانی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی و توسعه اقدامات حمایتی به جای اقدامات ریشه‌دار اقتصادی مورد انتقاد گسترده‌ای قرار دارد، اما جمهوری اسلامی همچنان به جای تقویت و توسعه اقتصاد و همچنین توسعه روابط بین‌المللی که مهمترین راه بهبود وضعیت اقتصادی است، به دنبال توسعه اقدامات حمایتی است که بیش از اینکه مشکلات اقتصادی را مرتفع کند، کرامت آنها را نادیده می‌گیرد. با تداوم سقوط شاخص کل بازار بورس تهران و سقوط روز سه‌شنبه که شاخص کل بورس تهران 30,000 واحد کاهش یافت که بزرگترین سقوط شاخص کل بورس پایتخت در 3 ماه اخیر بود، گروهی از سهامداران بورس روز پنجشنبه مجدداً در مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شدند و شعارهای تندی علیه رئیسی و دولتش دادند. آنها رئیسی را دروغگو و دولتش را مردم فریب خواندند و خواستار استعفای وزیر اقتصاد شدند. این در حالی است که دولت رئیسی در انتخابات وعده‌های زیادی به سهامداران بورس داد تا بتواند رأی آنها را به سمت خود بکشاند و اکنون با سقوط بورس موج اعتراضی علیه وی بازگشته است. در این تجمعات مقامات را مسئول وضعیت بورس دانستند. معترضان همچنین مجلس را 6% نامیدند و گفتند وعده‌های دروغین مقامات درباره رونق بورس باعث نابودی پول مردم شده است. همچنین روز چهارشنبه نیز با ادامه سقوط شاخص کل بازار بورس تهران در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی میان برخی سهامداران و مدیران تنش و درگیری رخ داد. دلیل عصبانیت مردم این است که خرید سهام دولتی و اوراق بهادار از سوی جامعه در سال گذشته با تشویق مقامات جمهوری اسلامی و ضمانت آنها برای ثبات بازار صورت گرفت و اکنون با ناتوانی دولت رئیسی حاضر به هیچ نوع قبول مسئولیتی نیستند. به دنبال سفر به قم رئیس کل بانک مرکزی و دیدار با علما، صالح آبادی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، از این به بعد ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد. وی افزود تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد. در این راستا و در مرحله نخست، حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد. به نظر می‌رسد در خیز جدید علما برای کنترل همه‌جانبه حکومت، اکنون نظام بانکی را نشانه گرفتند که به خاطر ساختار بوروکراتیکش شاهد حضور کمتری از آنها بود. اکنون حضور آنها می‌تواند نظام بانکی را با اختلال‌های بیشتری مواجه کند. به هر حال روحانیت سعی کرده در دور جدید حضور کمی خود در همه نهادها از جمله در مجلس شورای اسلامی را نیز افزایش دهد. این در حالی است که احساس دوری و تنفر از روحانیون به عنوان مسببان وضع کنونی روز به روز افزایش می‌یابد و عملاً بسیاری از روحانیون بدون محافظ و بدون لباس روحانیت در جامعه حضور به هم می‌رسانند. به گزارش رویترز، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که علت اعتراضات در شمال افغانستان بازداشت یک فرمانده ازبک طالبان به اتهام ارتکاب اعمال غیرقانونی بوده است. وی گفت ما امیدواریم که مقامات جدید تسلیم تحریکاتی نشوند که توسط عناصر مخرب برای برانگیختن نفرت قومیتی به منظور بی‌ثبات کردن اوضاع در چنین برهه سختی برای کشور ترتیب داده شده است. شماری از هواداران مخدوم عالم از فرماندهان ازبک تبار طالبان هفته گذشته در ولایت فاریاب در اعتراض به بازداشت او اعتراض کردند. این اعتراضات برای دو روز ادامه یافت و طبق گزارش‌ها عده‌ای نیز کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین از کشته شدن اسلم فاروقی، رهبر سابق گروه داعش در افغانستان و نیز اعضای حزب تروریستی تحریر توسط طالبان ستایش کرده است. او از طالبان خواست که تلاش‌ها علیه داعش و حزب تحریر در ولایت تخار را تشدید و به وضعیت فعالیت تروریستی در ولایت‌های شمالی و در همسایگی کشورهای آسیای مرکزی توجه کنند. کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان بارها از تحرکات نظامی در مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چندی پیش پیشنهاد کرد که یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. همچنین به دنبال سخنان رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت اولین سالگرد حضور خود در کاخ سفید که گفت افغانستان مستعد وحدت نیست و کسی نمیتواند دولت ملی در آنجا بسازد، بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت شکی نیست که افغانها هرگز در زیر تجاوزات متجاوزان خارجی متحد نشدند، بلکه قشر بزرگی از ملت متحد شده و به طور مشروع با متجاوزان مبارزه کردند. بلخی افزود ما می‌بینیم که با وجود منابع کم چگونه طالبان در مدت کم امنیت را تأمین، حکومت مرکزی را پابرجا و اتحاد میان ملت را مستحکم ساخته است. به گفته وی نفاق پدیده‌ای است که اشغالگران برای بقایشان به آن دامن می‌زنند.